سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 42 پادکست چنل بیه و در شهریور 97 منتشر میشه. چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک یا چند رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم. اپیزود 42 دومین قسمت از پادکست سریالی تابستان 97 چنل بیه با عنوان اوشو. لیست کامل منابع اصلی این پادکست سریالی رو در توضیحات اپیزود گذاشتیم، میتونید ببینید توی همه اپلیکیشن های پادکست یا در channelbpodcast.com یا در تلگراممون. مهمتریناش ولی دوتا گزارش مفصل و چند قسمتی هستن که در oregonlive.com منتشر شدن. یکیشون سال 1985، یه دونم سال 2011 با عنوان راجنیشیز این اورگان ان انتولد هیستوری. بعد هم یک مقاله هست در equip.org با عنوان The Rajneesh Cult که این هم منبع ما بوده برای خیلی از بخشایی که توی پادکست ازشون صحبت میکنیم. این پادکست سریالی اوشو هم مثل بیشتر اپیزودهای دیگری که در چنل بی میشنوید مناسب بچه ها نیست. بهتره که با دقت و با ملاحظه گوش بدید وقتی که بچه‌ای کنارتون هست. هدفون لازمه بگذارید، لازمه که وقت دیگری گوش بدید، نه دیگه خودتون باید تصمیم بگیرید. اوشو قسمت دوم، شیلا. اسپانسر این اپیزود چنل بی سرایاره. سرایار سامانه رزرو اینترنتی ویلا و اقامتگاه، یه چیزی مثل ایر بی ام بی اگر که بشناسینش. وقتی میریم مسافرت، مخصوصا با خانواده یا با چند نفر دیگه، هتل اگه بخوایم بریم هم زیادی گرون میشه خیلی وقتا، هم انتخابامون کمه چون تعدادمون زیاده. مثلا اتاق 5 نفره که ندارن همه هتلا که. سرایار خوبیش اینه که میری تو سایتش یا تو اپلیکیشنش، اونجا کلی ویلا هست، عکس و مشخصاتشون رو میبینی، قیمتا رو مقایسه میکنی، میبینی اونایی که قبلا رفتن دربارش چی نوشتن، بعد با خیال راحت اون ویلا یا آپارتمانی رو که میخوای واسه هر چند روزی که لازمش داری رزرو میکنی. اگرم شما ویلا یا اقامتگاهی دارین که میخواین اجارش بدین، میتونید رایگان اونجا ثبتش کنید که مردمی که میخوان برن سفر بتونن ببیننش و شاید خوششون بیاد و برن اونجا رو رزرو کنن. سرایار.com. سرایارم با وای نوشته میشه. سرایار. مریدان راجنیش معتقدن که گروشون حدود 700 سال پیش یک بار دیگه هم توی این دنیا زندگی کرده. در واقع میگن که راجنیش عارفی بود که روزه‌ای گرفت، روزه‌ای که قرار بود روشن ضمیریش رو به حد اعلا برسونه و 3 روز بعد از این که این روزه 21 روزه تمام شد کشته شد. خود راجنیش هم می گفت که این زندگی الان من ادامه اون زندگیه و میگه همونطور که اونجا 21 روز روزه گرفتم اینطور شد، اینجا هم توی این زندگی من در 21 سالگی به روشن ضمیری رسیدم. در اپیزود اول گفتیم که راجنیش کیست و از کجا آمده. گفتیم در یک روستایی وسط هند به دنیا آمد، در شهر کوچکی بزرگ شد، بچه کنجکاو و بازیگوش و اهل تجربه ای بود. بعد گفتیم که بزرگ شد، درس خوند، دانشگاه رفت، معلم شد، معلم دانشگاه شد، سخنران شد بعدش. ملت جذبش شدن کم کم. سخنرانی هاش جذاب بود، موضوعات جذاب انتخاب کرد، حرفای جنجالی زد و مخاطبش که زیاد شد کم کم شروع کرد پول در آوردن و با ترکیب پول و تبلیغات و کار و تلاش زیاد و مسافرت های پی در پی و با چاشنی اون نظرات جنجالی که گفتیم، شهرتش بیشتر شد، تشکیلاتش گسترده تر شد، مراجعینش زیاد شدن و دیگه توی جبالپور جاش تنگ بود. همسایه هایی که مثلا اونجا داشت دیگه شروع کردن به شکایت کردن که آقا شما خیلی رفت آمدت و سر و صدات زیاده. این بود که در کنار این دلیل که بالاخره میخواست بره یک جایی که مرکزیت بیشتری داشته باشه، جمع کرد و آمد بمبئی. آمدن بمبئی و تو یک آپارتمان 25 طبقه مرکز بمبئی ساکن شدن. 17000 دلار پول دادن تقریبا این آپارتمان رو خریدن، ولی مشکلات با همسایه‌ها حل نشد. رفت و آمد بازم زیاد بود و این خطر وجود داشت که از ساختمان بندازنشون بیرون، و توی این شرایط نامطلوب بود که راجنیش به فکر راه انداختن کمون خودش افتاد. گفت باید یک جامعه اشتراکی، یک کمونی برای خودم درست کنم. و یکی از افرادی که برای این کار ازشون کمک خواست خانومی بود به اسم ما آناند شیلا. شیلا یکی از کلیدی ترین شخصیت های داستان راجنیشه. خود من رو هم شیلا جذب این ماجرا کرد. شخصیت شیلا بیشتر منو جذب این قصه کرد. اسم اصلیش هست شیلا آمبالال پاتل. در هند به دنیا آمده، در گجرات، آخر سال 1949. در یه خانواده متوسطی با 6 تا خواهر برادر بزرگ شده. یک کتاب خاطراتی داره، او را نکشید. اونجا خیلی با عزت و احترام حرف میزنه از پدر و مادرش. میگه که محیط خونه ما خیلی گرم بود، خیلی دوست داشتنی بود. پدر من آدم روشنی بود، آدم بازی بود و اصرار داشت که بچه هاش برای تحصیل حق انتخاب داشته باشن و بتونن همه چیز رو تجربه کنن که راه خودشون رو پیدا کنن در زندگی. این همه چیز رو تجربه کردن، یک بخشیش هم شامل این میشد که برن رهبران و متفکران مختلف رو بتونن ببینن و آشنا بشن، ببینن که کدومو دوست دارن، چیو دوست دارن، خودشون دنبال کنن. برای همین در یکی از سفرهایی که راجنیش به گجرات داشت، این آقا دعوت کرد راجنیش رو به خونه خودش. شیلا میگه اون موقع با اون سن پایینی که من داشتم چیز زیادی نمیفهمیدم از حرفایی که میزد، ولی اون ملاقات زندگی من رو عمیقاً عوض کرد. بزرگتر شد شیلا، 17 سالش که بود، هولوش سال 67 رفت آمریکا که در نیوجرسی درس بخونه، هنرهای زیبا بخونه اونجا. اونجا با یک دانشجوی آمریکایی به اسم مارک هریس سیلورمن آشنا شد و ازدواج کرد. این آقا 21 سالش بود، دستش به دهنش میرسید، ولی یک بیماری گرفت در سن 18 سالگی، هاچکینز لیمفومیا، لنفوم هاچکین. بیماری بود که اون موقع خیلی کشنده بود و دکترها بهش گفتن که شما 2 سال دیگه بیشتر زنده نیستی. این دوتا ولی جوان بودن و میخواستن هر طور شده با هم باشن. به قول شیلا میخواستن از زمان کوتاهی که دارن به شادی استفاده کنن. برای همین علارغم این ماجرا سال 68 اینها با هم ازدواج کردن. این آقا ولی اون موقع از دنیا نرفت، بیشتر از اون چیزی که گفته بودن زنده موند. سال 72 مادر شیلا چشمشو عمل کرد و شیلا که اون موقع 22 سالش بود آمد پیش مادرش و قرار شد شوهرش هم امتحاناش که تموم شد بیاد هند پیش اینا. تو بیمارستان رفت مادره رو دید و بعد با باباش رفت یه سفر بمبئی یکی از عموزاده هاش رو ببینه. این سفر اتفاقی بود واقعا در سال 72، ولی کل زندگی شیلا رو و احتمالاً زندگی آدم‌های بسیار زیادی رو در جاهای مختلفی از دنیا همین سفر اتفاقی دگرگون کرد. محل زندگی راجنیش در بمبئی با جایی که شیلا و پدرش رفته بودن ساکن شده بودن فاصله کمی داشت و اینا تصمیم گرفتن یک سری هم به این رهبر معنوی بزنن. اسمی در کرده بود و معروف شده بود و اون موقع باید وقت میگرفتی از قبل که بری ببینی، معمولاً مراجعه سرزده نمیپذیرفت، ولی اینا رو قبول کرد که بیان ببیننش. با روی خوش اینها رو پذیرفت و یک خانومی بود به اسم لاکشمی که این اون موقع منشی مثلا راجنیش بود. کارهای اداری رو انجام میداد، وقت میداد، همه امور عملاً زیر نظر ایشون انجام میشد. اومد، لباس نارنجی پوشیده بود، لباسی که سانیاسین‌ها میپوشیدن، پیروان راجنیش میپوشیدن. اومد و راهنماییشون کرد و برد تو پیش راجنیش و راجنیش بغل کرد شیلا رو و شیلا میگه همچی که بغلم کرد قلبم آب شد، ذوب شدم. اصلا اولین ملاقات با راجنیش معمولا برای مریدانش تجربه متعالیه. توی اون ملاقات شیلا با راجنیش از بیماری شوهرش حرف زد و از ترسی که این دوتا از این بیماری داشتن. خیلی از دوروبری های شیلا معذب می شدن وقتی که در مورد این بیماری صحبت می کرد، ولی راجنیش با روی گشاده پذیرفتش، حرفاش رو گوش داد، دلداریش داد، آرومش کرد، گفت که تو و شوهرت خیلی خوشبختین که مرگ هر لحظه به شما یادآوری می شه. مرگ رو باید به عنوان یک امر طبیعی و هیجان انگیز بپذیرین. این نظر خیلی برای شیلا جالب بود و خیلی بیتاب بود که با مارک هم در میون بذاره، بهش بگه که چه حرف قشنگی شنیده، چه حرف آرام کننده ای شنیده. برای همین اون کاراش که تموم شد و امتحاناش که داد و آمد هند، شیلا سری ورش داشت بردش پیش راجنیش. اینم آمد و حال کرد با عقل و درایت و منش راجنیش، ولی مثل شیلا جذبش نشد. اون دگرگونی که در شیلا اتفاق افتاد در مارک اتفاق نیفتاد، حداقل در لحظه اول اتفاق نیفتاد. شیلا قشنگ زیر و رو شده بود. بعد راجنیش دعوتشون کرد به یکی از اردوهای مراقبه، به یکی از کمپ‌های مدیتیشنش.
And we went in his apartment. I sat in the back against the wall with my father. Living room had a beautiful December morning breeze coming in. All the walls were covered with hundreds of books. And I saw Bhagwan, and that was the end of me. Bhagwan came from back like this, in his white shawl and a lungi and nothing underneath, with beautiful hairy chest. And then all I realized that tears were rolling through my cheeks. I saw this smile and these open arms and just went into his arms and my whole head melted. It was in this moment, if death would have come, I accept. My life was complete. My life was fulfilled.
توی همون کمپ که رفتن، شیلا پیوست به سانیاسین ها، به مریدان راجنیش. اسمش هم شد ما آناند شیلا. این اسمیه که خود راجنیش روش گذاشت. ما پیشوندی بود که راجنیش به همه خانوم ها میداد، معنیش مادره و پتانسیل خانوم ها برای مادر شدن رو نشون میده. آناند یعنی شادی و شیلا هم یه بخشی از اسم قبلی خودش بود، یعنی آدمی که مثلا شخصیت قوی داره. شیلا هیچی جز راجنیش دیگه نمیدید. میگه که به چشم من چیزی جز راجنیش اصلا دیگه وجود نداشت. مراقبه، مدیتیشن، کمپ، حرفی که میزد، اصلا همه اینها رو من گذاشته بودم کنار. هیچی در من کارگر نبود به جز خودش. من ذوب در خودش شده بودم. شیلا میگه من همه چی رو واگذار کردم به استاد خودم. وقتی که میگه نارنجی بپوش، نارنجی میپوشم. وقتی میگه توی خیابون لخت راه برو، توی خیابون لخت راه میرم. هیچ دلیل دیگری برای کاری که دارم میکنم ندارم. دلیلم اینه که راجنیش گفته. اگر میخواید بدونید من چرا این کارهای رو میکنم که میکنم، برید از استادم بپرسید. راهنمای مطلق من اونه. دو روز بعد از شیلا، مارک هم به سانیاسین ها ملحق شد. حالا شور و اشتیاقش یه خورده کمتر از شیلا بود، ولی به هر حال اونم اومد تو. به محض اینکه این دو نفر خودشون رو تسلیم راجنیش کردن، شروع کرد کارهایی رو بهشون سپردن برای اینکه سرسپردگیشون رو و اطاعتشون رو امتحان کنه، ببینه که اینها برای اینکه تعلق خاطر خودشون رو ثابت کنن تا کجا حاضرن برن. وسط زمستون فرستادشون یک شهری در کشمیر، یه جایی که زمستون‌های خیلی سختی داره. فرستادشون اونجا که برن توی طبیعت 3 هفته مراقبه کنن. اینا هم رفتن 3 هفته توی کوه‌های اونجا بدون وسایل گرمایشی با یه غذای مختصری سر کردن و مدیتیشن انجام میدادن. بعد گفتش که برید آمریکا، زندگی رو که اونجا داشتید جمع کنید، برگردید. خانواده‌های اینا مخالف بودن، مخصوصا خانواده مارک تایید نکردن این کار رو. خانواده شیلا یه خورده بهتر درک میکردن، ولی فکر میکردن که دیگه این دختر خودش داره دستی دستی آینده خودش رو نابود میکنه دیگه، خودش داره میکنه. اما کاری از کسی بر نیامد. موافق، مخالف، موافق دلچرکین، هرچی که بود، کسی نتونست اینها رو منصرف بکنه، کردن اون کاری رو که دوست داشتن بکنن. این اتفاقا داره در شرایطی میفته که دم و دستگاه راجنیش هم داره همینطور گسترده تر میشه، رشد داره میکنه، طیف مخاطبش هم داره تغییر میکنه. سال 69 که راجنیش رفت بمبئی، تعداد غربی هایی که توی اردوگاهش میامدن خیلی کم بود، ولی سال 72 این آدم ها دیگه سرازیر شده بودن اونجا. اون موقع شروع کرده بود انگلیسی حرف زدن و مراقبه پویا رو عرضه کرد. یه چیز جدیدی بود، ساخته خودش بود. حالا توضیح میدیم البته که کاملا ساخته خودش نیست، ولی این داینامیک مدیتیشن یک ترکیبی از حرکت‌های شدید و نفس نفس زدن سریع و بعدش یک سکوت عمیق. یه مراقبه‌ای بود که میگفتن که هدفش شکستن سدهای عاطفی در بدن. احتمال زیادی وجود داره که برای این مراقبه الگو گرفته باشه آقای راجنیش از آموزه‌های آقایی به اسم جورج گورجف. آدم جالبی بوده این آقا، یک روحانی با آگاهی بالا بوده، اینطوری که پیروانش میگن روشن ضمیر هم بوده و یه سری آموزش‌هایی داشته برای مردم که خیلی ما نمیفهمیم که واقعا چی کار میکرده، ولی یه سری رقص مقدس داره و یه چیزای خودش طراحی کرده، ترکیب رقصهای سنتی که از سفرهاش در آسیای میانه و هند و تبت و ترکیه و قبرس و همه اینجاها درست کرده. نریم دیگه توی این جزئیات، دیگه چیزاش توی یوتیوب هست، جالبه. ولی به هر حال آدمیه که خیلی سفر کرده و رقصهای جالبی اختراع کرده. به نظر میرسه که این داینامیک مدیتیشن رو تا حد زیادی راجنیش از ایشون گرفته. گفتیم که عادت داشت به این که گل هر مذهب و مکتب و مرامی رو سوا کنه بیاره تو دستگاه خودش. خلاصه این که در کنار این انگلیسی حرف زدن و اون حرفای جذاب درباره سکس و اون حرفای جنجال برانگیز، این داینامیک مدیتیشن اینها داشت مخاطب بین المللی بهش اضافه میکرد. برای هندیا یه کسی تعریف میکرد، میگفتش که گورو یه چیزیه مثل تیم فوتبال برای انگلیسی ها. یه چیزیه که میتونی طرفدارش باشی، آخر هفته ها بری تماشاش کنی، ولی دیگه تو زندگیت نیست. ولی برای غربیایی که میرفتن اونجا خیلی بیش از این حرفا بود. همه چیشون بود. غرق میشدن تو ماجرا. خود راجنیش میگه که ازش پرسیدن که این تسبیحی که میدی پیروانت گردنشون میندازن این ماجراش چیه؟ میگفت این تسبیحی که من میدم، لباسای جدیدی که میدم میگم بپوشید، این فقط برای اینه که به شما یادآوری کنه که دیگه مجبور نیستید تصمیم بگیرید. این تصمیمات رو من از شما بر میدارم. اشاره کردیم میخوره جلوتر به لباس نارنجی که پوشیده بود اون خانم آمد شیلا اینا رو برد تو. این یه چیزی بود که اصرار داشت راجنیش، میگفت شمایی که میای میپیوندید به من، من دوست دارم شما این تسبیح رو بندازید گردنتون. یه تسبیحی بود که عکس خودش هم پایینش بود. باز اون تسبیح هم اختراع خودشون نیست، این سنت وجود داشته، به شکل دیگری یه خورده تغییرش داده. یا لباسای نارنجی داده بود که اینها بپوشن. باز یه سری از هندیا اومدن که آقا ما نمیخوایم انگشت نما بشیم و اینا، اونا لباسای سفید میپوشیدن، به اونا میگفتن مثلا سانیاسین های سفید. ولی بقیه اطاعت کردن، بقیه میگفتن ما میخوایم اصلا اعلان زنده راجنیش باشیم، ما میخوایم تابلو تبلیغاتی راجنیش باشیم. و اینطوری داشت کارش بیشتر میگرفت و همزمان مشکلاتی هم ایجاد میشد. توی بمبئی اون آپارتمان همسایه‌ها شاکی شدن که آقا شما صبح مراجع داری، شب داری، رفت آمد، سر و صدا، اینجا ما داریم زندگی میکنیم، شما بساط را انداختید. سخت شد شرایط یه مقدار. توی یکی از مهمونی‌ها جلب شد توجه راجنیش به یک خانم جوان بریتانیایی به اسم کریستین وولف. این خانم آمده بود و شده بود عضو سانیاسین ها و پیوسته بود به جنبش این ها و شده بود ما پرام نیروانو اسمش و شد همدم ثابت آقای گورو. راجنیش هم یه حالی داشت، میگفت این روح دوست دختر زمان کودکی من حلول کرده توی این خانم و من برای همینه که نمیتونم ازش دل بکنم. ولی بالاخره همون موقع یک همدم دیگری هم داشت که برای اون خانم یه خورده شرایط سخت شد و گفت من نمیتونم تحمل کنم و آمد بیرون و اصلا خارج شد از ماجرا. این یک نشونه ای از مشکلاتی که وجود داشت. یه مقداری مشکلات برمیگشت به رابطه راجنیش با خانوم ها. این کسی که مثلا اون موقع دوستش بود نمیتونست تحمل کنه که خانم جوان دیگری بیاد کنار راجنیش صبح تا شب. و همه منابعی که ما داریم غربی و هندی میگن که راجنیش آدمی بود که چشمش پی خانوما بود. خانوم‌های زیادی از بین پیروان و مستمعین چشمش رو می‌گرفتن و به اسم اینکه بیا کمکت کنم روشن ضمیر بشی، این جلسه‌های ملاقات خصوصی ترتیب می‌داد بعضیاشون فکر میکردن که رابطه جنسی با گورو مقام والای حضوره، The Ultimate درشان، دیگه آخر تقدسه. یکی از پیروان سابق راجنیش میگه که من اون اوائل حس بدی داشتم به این قضیه، ولی بعد فکر کردم که چه عیبی داره، این دخترها که راضی، گروه هم که راضی، چه ارتباطی دارد به من ناراضی. هیچ قانونی هم وجود نداره که بگه که گورو نباید با پیروانش بخوابه، بالاخره پیش میاد. مقامات اونجا هم آمدن اینها رو تشویق میکردن و وادار میکردن حتی به سکوت. این جلسات خصوصی ولی مقداری سر و صداش بالا شد، داشت به رسوایی میکشید، دیگه جمعش کردن. ولی این تمایل شدید آقای راجنیش به جنس مخالف وارد حکمت و فلسفه هم شد. گاهی اصلا توی حرفاش میدیدی که این یه جوری حرف میزنه از زنها که واقعا انگار از انسان صحبت نمیکنه. میگفت که اینها موجودات تا ابد بیماری هستن که با مغز عمل نمی کنن، با قلب عمل می کنن. خیلی وقتا توی سخنرانیاش اصلا این احتمال رو که زنی بتونه اهل علم و منطق باشه رد می کرد. می گفت که رحم در بدن زن یک پدیده مرکزیه، برای همین کل روانشناسی زن متفاوته. زن تهاجمی نیست، اهل تحقیق و پرسش نیست، اهل تردید نیست، چون همه اینها بخشی از خشونته. زن ابتکار به خرج نمیده، زن فقط صبر میکنه و زن میتونه تا ابد صبر کنه. طنز روزگار اینه که همزمان که ایشون این حرفا رو میزد، این جنبشش روی چرخهایی میچرخید که زنهای وفادار بهش داشتن روغنشون میزدن. خوبم میچرخید. اون خانم کریستینه به نیازهای شخصیش میرسید، لاکشمی مسائل مالی رو رتق و فتق میکرد، ولی کسی شک نداشت که رئیس اینجا کیه. رئیس راجنیش بود. سال 71 اسم جدید هم انتخاب کرد برای خودش به اسم بگوان، به معنی آقا، سرور. قانونی البته اسمش رو عوض نکرد، ولی از اون به بعد دیگه به اسم بگوان راجنیش شناخته می شد. همین سال هم بود که آشکار کرد برای همه که من به روشن ضمیری رسیدم و اون داستان رو تعریف کرد. این یه اشاره‌ای کردیم توی اپیزود اول، همون دورانیه که این نیو ایج موومنت ها داره راه میفته، اوائل دهه 70، معنویت های عصر جدید، و روانشناس هایی هم هستن که میخوان بدونن خارج از این پارادایم روشنفکری معمولی که وجود داره چه گزینه هایی هست برای اینکه مغز رو بفهمیم، ادراک رو بفهمیم، رفتار رو بفهمیم، بتونیم تحلیل کنیم روان آدمیزاد رو. خیلی هاشون برای همین می آمدن هند برای تحقیق و تفحص. این راجنیش هم انگلیسی حرف می زد، اینا جذب می شدن. حتی بعدتر اینها اصلا می رفتن این چیزها رو خودشون آموزش می دادن، می آمدن آمریکا، کلینیکاشون رو اصلا جمع می کردن، می کردن مراکز مدیتیشن، و طبق دستورالعمل و به عنوان شعبه ای از تشکیلات بگوان راجنیش اونجا مراقبه برگزار میکردن و یه درصدی از درآمد رو هم میفرستادن این طرف به تشکیلات. مخصوصا خیلیشون روانشناس بودن، از کالیفرنیا آمده بودن اینجا، دل داده بودن به این ماجرا و برمیگشتن اونجا و بساط رو برپا میکردن، هم خودشون یه پولی در میآوردن، همین که درآمد اینها رو این طرف دنیا زیاد میکرد. It is a love relationship. Master and disciple. Something happens in your heart when you see a master. Bhagwan is my master and I love him. Bhagwan's my master. Part of his required allegiance demanded that his followers always wear orange, India's holy color, and a portrait of their master around their necks. I did dynamic meditation every day. We also called it Kundalini meditation. It starts off with a cathartic breathing, and the reason for it is just to move your energy and to get you out of your head and into your body, and you just breathe. چند تا اشاره کردیم به کارهایی که وقتی کسی ملحق میشد به اینها انجام میداد. یکی این که گفتیم یه تسبیحی بود 108 تا مهره داشت، اینو بعد مینداختن گردنشون. دیگر این که اسم هندی انتخاب میکردن، اسم هندی که گورو خودش بهشون میداد معمولا. یک پیشوند داشت، خودش میگه من شروع کردم یواش یواش طبقه بندی کردن، سوامی برای مردها، ما برای زنها. من این کارو کردم به خاطر اینکه اینا رو بتونم بشناسم، آدمو از گوشه گوشه دنیا میان با اسمای عجیب غریب، برای من سخته حفظ کردنش. من اسما رو گذاشتم که اسمایی باشه که خودم بشناسم، هم یه پسوندایی داشت که طبقه بندیشون راحت کنه، هم این که اسم هندی داشت که برای من یاد گرفتنش ساده باشه. لباس‌هام لباس‌های نارنجی و قرمز، رنگ‌های محبوب لاکشمی بود اینا، تن همه می‌کردن، همه بعد از این لباس‌های یک شکل می‌پوشیدن. خود بگوان میگه که توضیحش اینه، هر چی دیگه هر کسی به شما بگه چرت و پرته، دارن یه دلیلی میتراشن. اصلش اینه که من می‌خواستم اینا رو اسمشون رو بشناسم که چطوری، لباس‌هام همینطوری می‌خواستم اینا متمایز باشن. یکی دو بارم اشاره کردیم به سانیاسین. سانیاسین لقبی بود که پیروان راجنیش به خودشون میدادن. اینم از کلمه سانسکریت سانیاسی میاد، به معنی رها کردن. یعنی آدمی که میامد اونجا خودش رو تسلیم میکرد، همه چیزش رو رها میکرد، زندگیشو و حتی اسمش رو، به جای اون اسمی میگرفت که بگوان بهش داده بود و سانیاسین میشد، رها کرده میشد. قشنگه ها. سال 74 که شد راجنیش خورده ای ناخوش شده بود و درگیریش هم زیاد بود، اقامت هم در بمبئی براش سخت بود توی اون شرایط و جای کوچیکی که داشتن. مأمور کرد یک سری رو به همراه شیلا که اینا برن یه جایی نزدیک باروادا، یک شهری که شیلا اونجا متولد شده بود و مزرعه‌ای داشت که مال پدر مادرش بود، یه کمون راه بندازن. یه گروه دیگر هم فرستاد یه شهری در جنوب شرقی هند، یه مزرعه‌ای که بستگان دور خودش داشتن اونجا. اینا که رفتن اونجا اهالی خورده‌ای با شک و تردید نگاه میکردن، میگفتن او شما دنبال این فامیل ما رو افتادید، این پسری که هیپنوتیزم میکرد، این خیلی چیز نیست، خیلی محکم نیست شما دنبالش را افتادید. ولی اینا میگفتن نه، ما آمدیم و خیلی هم راضی هستیم و دیگه این آزادی ماست، رهایی ماست. اینو میگفتن ولی از شرایط اونجا راضی نبودن. میگفتن که هوا گرم، جهنم اینجا، غذا کمه، شرایط بهداشتی خوب نیست، مریض شدن بعضیای دیگه، بعضی دیگه از دستوراتی که میامد سرپیچی میکردن و شرایط خوبی اونجا نشد، اون چیزی که میخواستن پیاده نشد. نهایتاً اینا به این نتیجه رسیدن که ما باید بریم یه جایی پیدا کنیم، یه جایی که به اندازه کافی بزرگ باشه و جا برای توسعه آیندمون هم داشته باشه، هممون بریم اونجا. گشتن و گشتن و گشتن، پیدا کردن یک جایی رو، یک دوتا ملک مجاور هم رو که رو هم دیگه مثلا نزدیک 6 جریب بود، خریدن. در کجا؟ در پونا. خود سانیاسین ها اون موقع میگفتن که سلامت راجنیش به خطر افتاده، بمبئی آلوده است، سفرهاش سخته. دیگرانی هم بودن که میگفتن آقا مشکلات به کنار، ما اگه میخوایم که رشد کنیم، اگر میخوایم بتونیم 2-3 هزار نفر اینجا آدم رو میزبانی کنیم که بیان مراقبه کنن، جای بیشتری میخوایم، اتاقای بیشتر لازم داریم، ملک هم در بمبئی خیلی گرونه، برای همین باید داریم یه خورده شهرهای دیگه. یک محوطه بزرگی پیدا کردن در پونا، حصار داشت، بوته های انبوه داشت، از جلوی چشم اغیار دور بود و دار و درخت و ملک و اینها راجنیش خیلی پسندید و اینا دست جمعی جمع کردن رفتن اونجا. منطقهش هم منطقه پولدارنشینی بود و مجموعاً یه فضایی برای پیروان راجنیش فراهم کرد که واقعاً از محدودیت و قید و بند جامعه رها باشن. رفتن اونجا و 7 سال اینجا موندن. اسم اون جایی رو هم که درست کردن گذاشتن شری راجنیش اشرام. اشرام همین محل اقامت اینها، صومعه اینها، معبد اینها. هنوزم هست، اشرام در پونا هست. کسانی که دوست داشته باشن میتونن برن ببینن. هم محل اقامتشون بود، هم محل کلاس‌هاشون بود، هم محل اداره‌شون بود. جای آبرومندی هم بود. مخاطبم هم همینطوری داشت زیاد میشد. مسافر زیاد میشد، همینطور میامدن، درآمد، مخصوصا درآمد دلاری، دیگه اینایی که داشتن الان میامدن دیگه روپیه نمیدادن که، اینا دلار میدادن. هی بزرگ کردن دیگه کم کم اونجا چند صد نفر ساکن دائمی داشت. مراقبه و همین داینامیک مدیتیشن و رقصای عجیب غریب و خودش هم میگفت با اینکه مثلا حال جسمانیش میگفتن خیلی خوب نیست، روزی دوتا منبر میرفت. این برنامه اشرام بود، ویترین اشرام بود. ولی حالا بریم ببینیم که توش چه خبر بود، اینا صبح تا شب اصلا اونجا چی کار میکردن، زیر لایه چه خبر بود. By the time you get to the third phase of jumping up and down and yelling who, you're hardly there at all.
And so it's pretty hard to remember what happens when you're there. I guess the closest thing I can associate it with is mindlessness. You get to a place where your mind actually leaves your body. Your body's just jumping up and down, and your voice from your gut is yelling, "Who?" And you're not doing it anymore. You become one with this whole energy. The next phase in dynamic is a quiet space. Someone yells, "Stop," and you've just been doing 30 minutes of intense catharsis. And what happens after being in such incredibly intense movement for so long is just a feeling of peacefulness and stillness. My mind actually stops, and I feel a oneness with the whole universe.
حقیقت این است که کل برنامه‌های اشرام طوری طراحی شده بود که عزت نفس حاضران در اونجا رو به شدت ضعیف میکرد، طوری که خودشون رو کاملا تسلیم بگوان میکردن. برای مثال یکی از درمانها این شکلی بود که فرد باید یک هفته 7 روز تمام با ضمیر سوم شخص در مورد خودش صحبت کنه. نتیجه میشد که فرد از خودش فاصله میگرفت، دور میشد. یه تمرین دیگه این بود که 3 روز و 3 شب هیچ کاری نکنن جز پاسخ دادن به این سوال که من کیم. این فرایندی بود که باعث میشد فرد خودش رو پست ببینه، بی اهمیت ببینه. خیلی زود اون هویت و عزت نفسی که برای خودش میشناخت از بین میرفت، به جاش با محیط یکی میشد و وابستگی پیدا میکرد بیش از پیش به بگوان راجنیش. باور ذهنی این سانیاسین ها این بود که راجنیش عشق خالصه، برای همین این اونها رو به سمت مصیبت، به سمت بدبختی نمیبره. بعدم برنامهشون پر بود از این مراقبه های پویا، این داینامیک مدیتیشن ها گفتیم، فیلمش هم هست یوتیوب میتونید ببینید، خیلی زیاده. به جز رقصا و سر و صداهای عجیب غریبی که از خودشون در می آوردن، گاهی تشویقشون میکردن که احساسات درونیشون رو بریزن بیرون و این خیلی وقتا ختم میشد به کتک کاری، میزدن سر و کله همو میشکستن، خشونت جنسی هم اتفاق میافتاد گاهی توشون. چیزای عجیب غریبی بود. یه زمانی یکی رفت یه مستندی بسازه و اونطوری یه مقدار فیلم از جلسات داخلی اینا، این رقصای دست جمعیشون، آمد بیرون که خیلی سر و صدا کرد. چیز عجیب غریبی، میتونید همین الان هم تو یوتیوب نگاه کنیدشون. بین سالهای 70 تا 74 هر روز میرفت این با پیروانش دیدار میکرد. این خانم لاکشمی حساب قرارهای روزانه رو نگه میداشت، قبل از وقت ملاقات یک شرح مختصری از وضعیت اون آدم به گروه میداد و میگن که هر چقدر که وضع مالیت بهتر بود، این بهت بیشتر توجه میکرد، هواتو بیشتر داشت توی این جلسه ها. خودش هم بارها گفته این رو، از رفتارش هم مشخصه از همون اول که ایشون اصلا پولدارها رو نشون کرده بود. خودش میگه توی مصاحبه خیلی قشنگی، میگه که همه مذاهب اینا از درد و رنج فقرا حرف میزنن، میخوان به فقرا برسن، به بدبختا برسن. من اصلا کاری با فقیر ندارم، بذارید این یه دونه مذهب بمونه واسه پولدارا. پولدارم درد داره، پولدارم مشکل داره، پولدارم احتیاج به مذهب داره، من اصلا خدای پولدارام. بقیه فقیرا رو بفرستید پیش خدایان دیگه، پیش مذاهب دیگه، این یکی رو بذارید واسه پولدارا بمونه. توی پونا با توجه به این که بالاخره غربی ها هم زیاد شده بودن و خودش هم یه حالت تئاتری پیدا کرده بود همه برنامه هاش، سر و شکل قصه ها کم کم عوض شد. مثل یه هنرپیشه های سینما سوار لیموزین می شد با راننده و خدم و حشم و می رسید اینجا سخنرانی می کرد. حالا مثلا از محل اقامتش تا محل سخنرانی 150 متر کلن فاصله بود، ولی با لیموزین می آمد. خودش می گفت می خوام که مردم درباره من حرف بزنن، ما اینطوری ترویج میکنیم خودمون رو. مشاوره میداد به پیروانش، مشاوره شخصی میداد، اینا هم استفاده میکردن. هم پدر بود براشون، هم معشوق بود، هم مشاور بود، هم رهبر بود، همه چی بود. حتی سانیاسین هایی که میرفتن از اونجا رو بهشون میگفت برگردید دوباره اینجا، برگردین بیاین توی اشرام زندگی کنین. اینا هم خیلی وقتا توصیه هاشون رو گوش میکردن، میگفت برید خونه زندگی همه رو بفروشین، رها کنین بیاین اینجا. حالا رها هم که میکردن میمونن پولشو میدادن به تشکیلات، یعنی یارو میرفت مثلا از آمریکا میرفت اونجا، میدید جذب میشد، خوشش میاد، میگفت اینجا هستیم و صبح تا شب و رقص و سکس و دراگ و دیگه همش پارتی دیگه. میگفت آقا برو خونه زندگی رو بفروش بیا اینجا، همش برنامه همینه. و اینا هم خیلیاشون این کارو میکردن. سخنرانیاش میگن که اینطوری بود که همش قطع میشد، هی یه کسی سوال میپرسید، بعد ساعت ها طول میکشید. یکی میگه مثلا سوالم که میپرسیدی جواب نمیداد، که تو درباره عشق میپرسیدی، این شروع میکرد از خلسه حرف میزد، میرفت توی دنیای دیگه ای. درباره رابطه میپرسیدی، این یه جوکی تو روزنامه خونده بود، همونو تعریف میکرد. بعد چهار تا از این سوالا میذاشت وسط سخنرانی که یک وقفه بیفته و نفسی تازه کنه، و بعد حرف خودشو میزد. یعنی سوال در واقع بهانه ای بود که ایشون یک نفسی تازه کنه. بعدم احساس میکردی شما که توی این سخنرانی سهیمی، شمایی هم که اینجا به عنوان مخاطب نشستی، با مطرح کردن یه سوال یک سهمی داری، ولی در واقع هیچ کس در هیچ چیز هیچ سهمی نداشت، همه چی اونجا بگوان بود. گذشته از این سخنرانی ها و جلسات خصوصی، با یک تعدادی از مریدان محبوب حواریونش در خونه هم کناره میگرفت و یک ساختمان تک افتاده‌ای بود توی این ملک و میرفت اونجا، اوقاتش رو اونجا میگذروند، به ندرت از اشرام میامد بیرون. و خیلی هم فکر میکردن که این کاری به کار مسائل اجرایی و اینها نداره، ولی اونهایی که مطلع بودن میگن که اینطور نبود. مثل مدیرعامل یک شرکت بزرگ حواسش به همه چی بود. تعدادی از مریدانش رو فرستاد این طرف و اون طرف دنیا که مراکز اقماری را بندازند، بقیه رو راهنمایی کرد که گروه های درمانی درست کنن، مدیرای بخش های مختلف اشرام رو همه رو خودش شخصا انتخاب میکرد، بعضی وقتا درگیری های داخلی درست میکرد، اینا رو مینداخت به جون هم، رقابت درست میکرد از این جنگ های کارمندی که مثلا خودش اون بالا حواسش به همه چی هست ولی نمیخواد که بذاره اینا زیادی هیچ کدومشون دوم در بیارن. مسئولیت‌های اداری رو مثلا سپرده بود به این خانم لاکشمی، ولی عملا خودش همش دخالت میکرد توی تصمیماتش. و بقیه اگر که مشکل داشتن با این تصمیما میرفتن یواشکی پیش راجنیش شکایت میکردن، یا از طریق کریستینه اون دوست دخترش حرفشون رو میرسودن بهش، در حالی که خب عملا تصمیم از خود راجنیش آمده بود. سلسله مراتب وجود داشت ولی عملا چیزی از چشمش پنهان نمیموند. کانال داشت، با همه کانال داشت و میتونست خبرها رو دست اول بگیره. خبرها همش بهش میرسید و تصمیم نهایی هم همیشه با خودش بود. توی این دوره خیلی هم ازش خوب محافظت میشد. 50 نفر از سانیاسین ها که اینا کاراته و هنرهای رزمی و اینا یاد گرفته بودن، در خط مقدم دفاع از بگوان بودن. حتی به خواست راجنیش بعضی وقتا مانور میذاشتن، یه سری مثلا حمله نمایشی میکردن به خونش که اینا رو آزمایش کنن ببینن سر حال هستن یا نه، مانور داشتن. هر چقدر که اشرام بزرگتر میشد، سلامت راجنیش بیشتر آسیب میدید. تحرکش کم شد، دیابت گرفت، کمر درد داشت، آلرژی های مزمن داشت. با اینکه معروف بود به پرحرفی، چند دوره روزه سکوت گرفت، اما نه بیماری نه سکوت، هیچ کدوم اینا اشتیاقش رو برای اینکه محل بزرگتری داشته باشه کم نکرد. همش دنبال توسعه دادن بود. تعداد این سانیاسین ها هم هی زیاد می شد و از اون طرف بیماری های مقاربتی هم داشتشون زیاد می شد به خاطر شکل روابطی که داشتن. و الان دیگه طوری هم بود که تعداد غربی های سفید پوستی که آمده بودن تو اشرام 10 برابر هندی ها بود. ملت افتاده بودن به مواد فروشی برای اینکه خرجشون رو در بیارن، میومدن بیرون از اشرام توی شهر پونا، اونجا مواد میفروختن و اینطوری کم کم شروع کردن برای شهر مشکل درست کردن، چون بالاخره میگفت آقا شما اینجا رو چیرکشخونی کردی و معلوم نیست اینجا چه خبره، مردم هم دارن اینجا زندگی میکنن. از اون طرف مشکل بزرگتر دولت این بود که اشرام رو به عنوان مرکز مذهبی و آموزشی ثبت کردی، مالیات هم نمیدی. بعد از یه مدتی شاکی شد شهرداری که آقا چه خبره، شما این همه پول در میاری، همه چی تام مشخصه که بیزنسه، پس مالیات چرا نمیدی، مرکز مذهبی چیه، آموزشی چیه؟ این معافیت‌های مالیاتی رو اومدن ورداشتن، گفتن بیا مالیاتشو بده، اصلا عطف به ماسبق هم میشه. یهو اینا دیدن که معادل چند میلیون دلار بدهکار شدن. این بدهکار شدن، این سر و صدا ایجاد کردن، نتیجه رشد عجیبشون بود در پونا. ترکونده بودن واقعا توی پونا که آمده بودن. مخصوصا در 1975 آمده بودن یه چیزی اضافه کردن، درمانهای گروهی. اینو به منوی مدیتیشن اضافه کرده بودن و بیشتر مخصوص غربیایی بود که می اومدن، مرتب تشکیل می شدن جلسه های گروهی 7 نفره تا 20 نفره، گروه های مواجهه. آدما میشینن دور هم دیگه و از احساسات واقعیشون حرف میزنن یا مثلا یه کارهای دیگه میکنن، encounter groups. تو یکی از سخنرانیهاش راجنیش میگه که شما به روان درمانگر احتیاج دارین که زخماتونو جلوی خورشید باز کنه، اجازه بده که اینا خوب بشن. یک سانیاسین آلمانی سال 79 آمد یه فیلم مستندی ساخت به اسم اشرام، 15 دقیقه از فعالیت‌های یکی از این گروه‌های مواجهه رو نشون میداد، فعالیت‌های خشن، فعالیت‌های جنسی بین یک سری آدم برهنه و نیمه برهنه توی یکی از این جلسات مواجهه. پیام فیلمش این بود که آقا راه این روشن ضمیری از برهنگی میگذره و از تجاوز و از استخوان‌های شکسته‌ای که توی این جلسه ها به جا میمونه. فیلم رسید توی آمریکا و لس آنجلس تایمز گزارش داد روش و آدمایی که در جریان قضیه نبودن میگفتن که این فقط تبلیغات منفیه دیگه، این میخوان که مثلا خرابشون کنن. در این حال آدمای دیگری هم اینو دیدن، احساس کردن که چیز بدی هم نیست، یک سری گروهه که ما میریم بدون محدودیت، بدون قید و بند هر کار دوست داریم توش میکنیم. آدم ناراضی، آدم به کمال نرسیده در زندگی وسوسه میشه. بعد دیگه توی جوامع این طرف دنیا شایع شد که آقا مثل این که در پونا این درمانهایی که انجام میشه دیگه یه سور زده به هر کاری که ما این طرف دنیا داریم تو کالیفرنیا میکنیم، اصل قصه اونه. اینم هی میدمید توی این آتیش. آقای بگوان شروع کرده بود تانتریک یوگا درس میداد، اینو بعضیا میگن که یوگای سکس، یوگای رابطه جنسی، ولی به نظر میرسه حرف دقیقی نیست. یه سری فیلماش هست ما دیدیم، یه سری هم خوندیم نفهمیدیم راستش که این چیزی که اینا میگن اصلا چی هست. یه سری آدم ها انگار تو خلسن و میمالن خودشون رو به همدیگه و میگن ما اسرار سکس بهتر رو کشف کردیم و یه سری آموزه های باطنی و معنوی داریم، انسان رو رستگار میکنه. ما سر در نیاوردیم، اگه کسی فهمید ما رو هم در جریان بگذاره. میگفت به هواداراش که اگر شما فعالیت های جنسی معمولتون رو بگذارید کنار، میتونید این ترس هایی رو که دارید درمان کنید. به زوجها گاهی میگفت که جلوش با هم بخوابن، ولی اینا شهرتش رو زیاد میکرد. کم کم این فعالیت های درمانی توی کوتیشن مارک اینا رونق زیادی گرفت. یک تعدادی درمانگر راجنیشی بودن که یه تعداد محدودیشون بودن که اینا آموزش حرفه‌ای دیده بودن، بقیهشون آموزشی ندیده بودن، ولی اینا شدن ستون فعالیت های اشرام. نکته هم اینه که اینا فقط درمانگر نبودن، در واقع سانیاسین های سابق میگن که اینها یک حلقه قدرت جداگانه تشکیل داده بودن و سطح زندگیشون بالاتر بود از آدم های دیگه که توی اشرام بودن. حکایت تکراری دیگه، یه آدم های نزدیک شدن به رهبر، به هر حال مهارتی دارن یا تکنیکی یا هرچی، و بعد اینا دارن بهتر از بقیه زندگی میکنن توی این کمونی که از اول آدما کلن ایده این بودی که شبیه هم باشن دیگه. ولی اینجا این روان درمانگرهای معروفتر، کار درستتر، اینا اصلا تو همون خونه ای زندگی میکردن که خود بگوان زندگی میکرد. انقدر نزدیک بودن و کم کم شدن اینا حلقه تصمیم گیر و بالاخره ادهی به اینها به چشم دیگری نگاه میکردن. این اپیزود پادکست چنل بی اسپانسرش ایران کارته. ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتابه که هر کاری با کارت‌های بانکی معمولی می‌کنیم با این کارت هم قابل انجامه، یعنی می‌تونیم از آبربانک پول بگیریم یا تو مغازه یا اینترنتی خرید کنیم باهاش. اما مزیتش نسبت به کارت‌های دیگه اینه که ایران کارت بابت هر خریدی که باهاش می‌کنیم یه درصدی از مبلغ خرید رو به کارتمون برمیگردونه. به جز این یه سری سرویس ویژه هم به دارندگانش میده، مثل ترانسفر فرودگاهی یا تشریفات رایگان در فرودگاه‌های ایران یا خدمات رایگان لانج در 1000 تا فرودگاه در کشورهای مختلف دنیا. اگر هم کسب و کار دارین
و دنبال یک روش حرفه‌ای می‌گردین برای سرویس دادن به مشتریانتون، یا اینکه می‌خواین یک راهی پیدا کنین که ارتباط بیشتری با مشتری داشته باشین، ایران کارت می‌تونه به عنوان سامانه وفاداری مشتریان یک انتخاب خوبی باشه برای شما. خوبیش اینه که رایگان هم هست. همین الان میتونید آنلاین سفارشش بدید. لینکش رو توی توضیحات اپیزود میگذاریم که بتونید ببینید. آدرس سایتشون هم هست www.iranian.cards.
از همین چیزایی که تا اینجا گفتی معلومه که آقای راجنیش علاوه بر این که سخنور چیره دستی بود، تاجر خوبی هم بود. محصولش رو میشناخت، ارزشش رو میدونست و بلد بود که چه بازاری براش درست کنه. میخواست اشرام به یه جایی برسه که همه ی هزینه ها رو که زیاد هم بود و زیادتر هم میشد پوشش بده و یه بیزنس درخشانی بشه. از آدم هایی که برای سخنرانی میامدن پول میگرفت، برای گروه درمانی هم شروع کرد به هزینه گرفتن. جلسه های درمانی اشرام مثل بوفه نهار شده بود، بازدید کننده ها میتونستن به میل خودشون یک نوعی از درمان رو انتخاب کنن، هزینه درمان انتخابی رو بدن، منوی مفصلی داشت، خدمات پولی دیگری هم بود، جریان پول دیگه قشنگ چاق برقرار شده بود. بعضی از کاراشون هم یه خورده عجیبه دیگه، یعنی عجیب که عجیب و واقعا اگه من بپرسی نبوغامیز. آمد سال 74 راجنیش گفت که دیگه من شخصا جلسات مراقبه رو اداره نمی کنم. گفتن آقا ملت از اطراف و اکناف دنیا میان اینجا که در محضر شما مدیتیت کنن، شما اداره نمی کنی یعنی چی؟ گفت نه، من نمیام توی سالن مراقبه، شما این صندلی خالی من رو بگذارید اونجا. بعد گفت که شما با این صندلی خالی من شما میتونید نبودم رو حس کنید. اصلاً حضور من رو شما فقط وقتی میتونید درست احساس کنید که متوجه غیبت من بشین. اگر نتونید من رو بدون این جسم فیزیکیم ببینید، اصلاً یعنی منو ندیدید. خیلی حرف قشنگیه، خیلی ذهن قشنگی پشت این حرفه. از نظر معنوی حرف قشنگی پشتشه، از نظر اجرایی هم حرف خیلی درستی پشتشه. خسته شده بوده دیگه، هی بیاد هی بره، میگه من میرم تو اتاقم میشینم، میام بیام مراقبهشون رو بکنن دیگه. هم اصل قصه قشنگه، هم این زرورق دورش قشنگه، شکل ارائهش قشنگه. اواسط دهه 70 اشرام راجنیش کعبه آمال آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها شد که یا می‌خواستن این خلأ‌های معنوی زندگیشون رو پر کنن، یا اینکه کلاً فقط دنبال خوشگذرونی بودن. خیلی‌ها رفتن به پونا، زل زدن توی چشمای راجنیش و همونجا موندنی شدن. بهشون گفته بود که نفس خودتون رو فراموش کنید، فقط در لحظه زندگی کنید. شرکت توی این گروه های مواجهه و مراقبه ها و اینها رو تجویز میکرد برای همه، تسکین میداد ترس هاشون رو با موعظه، با لطیفه، با حکمت، با نقل و حکایت. پیروان جدیدش خیلی وقتا نمیتونستن درست توضیح بدن که جذب چیه این آدم شدن، فقط میگفتن ما دیگه احساس میکنیم رسیدیم، احساس میکنیم خونه ایم. سال 76 این تعمیر و بازسازی ساختمان‌های جدیدی که خریده بودن تکمیل شد. اسامی یه سری عرفای روشن ضمیر رو گذاشتن روی این ساختمانات، فرانسیس، عیسی، کریشنا. یه تالار کنفرانسی داشت توی ساختمان محل زندگی خودش، یه تالار دیگه ای داشت در ساختمان بودا که مثلا ظرفیت بیشتری داشت، سخنرانی‌های انگلیسی رو می‌برد اونجا. بخش انتشارات، دفتر مطبوعاتی، صنایع دستی، گروه موزیک، امکان چاپ، فروشگاه لباس، یه مغازه نجاری که سازم می ساخت. بعد سال 77 نونوایی، استودیوی طراحی جواهرات، سفالگری، بافندگی. راجنیش می گفت من می خوام اشرام جزئی از بازار باشه. نمی خوام این سانیاسین های من صومعه نشین بشن، رابطه‌شون رو با دنیا قطع کنن. اینا قراره که با مراقبه رشد کنن تو دنیا، قرار نیست از دنیا فراری بشن. برای همین هر آرامشی که اینجا بهش دست پیدا میکنن، هر جای دیگه هم که برن میتونن اینو حفظ کنن. کمون ما میگفت باید مخفی باشه، اون چیزی که توی ما میگذره فقط توی خودمونه، ولی نمای بیرونی ما همین نجار و بزاز و سفالگر و صنعتگر و اینا باید باشن، مردم ببینن اینجا مثل بقیه جامعه است، زندگی در جریانه. برای این مردمی که میان از اینجا بازدید میکنن ما یه نمایش قشنگی باید داشته باشیم. خلاقیت رو باید توی نقاشی و کتاب و مصنوعات چوبی انسانیاسین ها بتونیم بروز بدیم، بتونیم این اطراف رو نشون بدیم بهشون، دریاچه های زیبا رو، استخرای شنا رو، هتل 5 ستاره رو. اینا ولی نمیفهمن داره چی میشه. چیزی که داره اتفاق میفته باید پنهانی باشه، باید پنهانی باشه، چون اگر پنهانی نباشه یعنی اتفاق نیفتاده. توی این دوره اوج گروه درمانی ها هفته 1 تا 2000 نفر می اومدن اشرام. سخنرانی های راجنیش صفهای طولانی درست میکرد، با میل و رغبت نفری 5 روپیه میدادن، میشستن پای منبر استاد، صفم وای میسادن قبل از ورود، چند تا به پا میومدن بو میکردن اینا رو که مثلا بوی عطری، شامپوی، صابون معطری چیزی ندن که آقای بگوان حساسیت داره خوشش نمیاد.
He started then publishing his own books. And before we know it, he was bigger than a rock star. Stadiums were full. I would say 20,000, 30,000 people. I remember when they started raining and few people started getting up and one shout from Bhagwan. So these are the seekers. They can't take few drops of rain. Everybody stood there. There was a pin drop silence. And he carried on talking.
همین زمان سالن غذاخوری اشرام هفته ای 100,000 روپیه داره در میاره. انتشارات، فروشگاه ها، کارگاه های مختلف همه درآمد دارن. یک دانشگاه بین المللی راجنیش دارن که این دانشگاه داره شهروندای آمریکایی رو با کیفای پر دلار میکشونه اونجا به پونا، دوره های مراقبه ببینن، دوره های این گروه های مواجهه ببینن، اردوها رو شرکت کنن. سال 80 شیلا و یکی دیگه از مؤمنین پا میشن میرن سوئیس، یک حساب در یک بانک خصوصی باز میکنن. راجنیشی ها میگن که این حساب، باز کردن این حساب نشونه پیشرفت ماست. خیلی میبالیدن به خودشون اون موقع. همون سال مارک همسر شیلا بالاخره فوت میکنه در سن 33 سالگی بر اثر همون بیماری و شیلا بیش از پیش خودش رو وقف بگوان و وقف اشرام میکنه. بنیاد راجنیش اون سال 1.2 میلیون دلار تو بانک داره، 115 هزار دلار هم نقد در اشرام. یک صورت مالی اون موقع پر کردن، نشون میده درآمد دانشگاه رو، کمک‌های مالی رو، سهم این گروه‌های مواجهه رو، هر کدوم مبلغ قابل توجهی پول دارن در میارن. ولی این رونق اقتصادی بزرگترین مشکلشون رو حل نمیکنه. مشکل جا دارن اینا، مشکل فضا دارن. 2 سال بعد از این که رفتن پونا به فکر این افتادن که باید بریم جای جدید بگیریم، کمون جدید را بندازیم. به فکر راه‌های جدید کسب درآمدم بودن، جا هم میخواستن. به یک سری ایده هایی رسیدن، ایده های جالبیه. مثلا گفتن میریم یک کمونای جاهای دیگه درست میکنیم. یک طرحی داشتن برن یه ساختمونی همین کنار اشرام خودشون بگیرن، یا یه طرحی داشتن یه مزرعه‌ای در گجرات برن اونجا یه کلبه هایی درست کنن با پی سنگی و دیواره های بامبو و پنل خورشیدی و اینها. بعد گفتن حتی اینا رو میفروشیم، پیش فروش میکنیم. قیمت گذاری کردن، نقشه های مختلف، یه خوابه، دو خوابه، یه خوابه و نشیمن. گفته بودن به ملت بیاین 6000 روپیه بدین اونجا اتاق بخرین، یا گفته بودن مثلا 100 روپیه بدین توی قطار مخصوصی که میخواد مؤمنین رو از اینجا ببره به اون کمون اشتراکی جدید صندلی رزرو کنید. از هر راهی که فکرش رو بکنید پول در می آوردن. ولی راحت نبود عملی کردن رویای این جامعه جدید، کار راحتی نبود. اون تصویر جنجالی و بحث‌آفرینی که درست کرده بود و خیلی کمک می‌کرد بهشون در جذب طرفدار جدید، حالا برای حفاظت از جامعه‌ای که درست کرده بودن مشکل ساز بود، به خاطر اینکه هزینه سیاسی می‌ذاشت به دوش کسی که می‌خواست بهشون کمک کنه یا حمایت کنه ازشون. و توی هند برای انجام این کارا شما احتیاج به کمک سیاسی داری، احتیاج داری به اینکه آدم قدرتمند سیاسی، یا حداقل اون موقع اینطوری بود، کمکت کنه. نخست وزیر اون موقع اومد، یه سری تلاش‌ها اینا داشتن برای اینکه در گجرات مستقر بشن، این تلاش‌ها رو متوقف کرد. بعد اینا اومدن یه جای دیگه ای رو پیدا کردن در ساسود، یکیشون میگه ریختیم پشت کامیون رفتیم اونجا و تا رسیدن اونجا سر اینکه کجا مال کی باشه دعوا شد. کلی اتاقای کوچیک و محقر اونجا بود، کفا خاکی، ملت میرفتن این ورانور، هر کی میگفت این اتاق مال منه اون اتاق مال منه، یک بلبشویی شد. توی همه این بلبشو البته خود بگوان از جاش تکون نخورد، توی باغ خودش در پونا موند، ولی سانیاسینا می اومدن از جاهای مختلف دنیا، می رفتن اون منطقه دور افتاده جدیدی که اینا گرفته بودن و بساط خودشون رو علم می کردن. هر کی شروع می کرد چیزی ساختن، لوله کشی کردن، تو فکرشون هم این بود که دارن یک جامعه جدید می سازن اینجا دیگه. بعضی هاشون به عنوان یه ماجراجویی بهش نگاه می کردن، اما در حقیقت یه حال تبعیدی داشتن. می گفتن ما اومدیم از اون سر دنیا که یک تعطیلات به یاد موندنی مثلا داشته باشیم اینجا، حالا افتادیم اینجا به کار کارگری و اینا. خیلی سختی میکشیدن. بعد توی ساسود این کمون جدید سر آب به مشکل خوردن. شیلا برگشت گفتش که من دیگه اجاره نمیدم به خاطر اینکه آبی که به ما میدید برای 1000 نفر آدمی که ما داریم کافی نیست. بعد شیلایی که شیلا باشه شکل برخوردش با مسائل اینطوری بود، وقتی دید که اینطوریه سانیاسین‌های بیشتری فرستاد اونجا، بیشتر فرستاد برای اینکه تخریبش کنن، این بار هرچی که درست کرده بودن و با خاک یکسان کنن، هرچی رو تونستن ورداشتن آوردن، هرچی رو هم نتونستن تخریب کردن. مشکل دیگری هم در ساسود پیدا کردن، اونم این بود که خوردن به موانع دولتی. یه قانونی بود اون موقع اونجا که سقف زمینی رو که یک کس یا یک نهاد میتونه داشته باشه محدود میکرد و بیشتر از این اگه میخواستی باید از دولت اجازه میگرفتی. اینا هم رفتن یه سری فرم پر کردن ولی گیر کرد کارشون تو کاغذ بازی، وضعیت مشخص نبود. رفتن اون موقع سراغ ایندیرا گاندی که داشت نخست وزیر بود اون موقع، داشت میخواست دوباره نخست وزیر بشه. بعد اینم هم همدردی کرد باهاشون، توی کمپین انتخاباتی اومد با چند تا از مقامات راجنیشی ملاقات کرد، قول داد مشکلشون رو حل کنه، ولی وقتی که دوباره برگشت سر کار نخست وزیر شد دیگه تجدید نظر کرد، گفتش احتمالاً احساس کرد که مثلا آدمی نیست این راجنیش یا این گروه آدمهایی نیستن که این بخواد باهاشون گره بزنه سرنوشت خودش رو، و هی جواب سربالا میداد. اوضاعشون گیر کرد اونجا، گره خورد اونجا و نتیجهش این شد که هرچی اینا میگشتن جای خوب دیگه توی هند پیدا نمیکردن. برای همین نگاهشون معطوف شد کم کم به خارج از هند و نهایتاً سر از آمریکا در آوردن. حالا قبل از اینکه باهاشون بریم آمریکا یه خورده بگیم که آخرای هند بودن چه اتفاقایی افتاد. 10 آوریل سال 80 بگوان یک پیامی داد و گفت که من دیگه وارد مرحله نهایی کارم شدم، وارد فاز آخر شدم و از این تاریخ به بعد فقط از طریق سکوت صحبت میکنم. توی این مدتی که میرم توی دوره سکوت فقط با منشی خودم دیدار میکنم، در انظار ظاهر نمیشم تا 3 هفته بعد که دوباره ساتسنگ ها از سر گرفته بشن. ساتسنگ یک کلمه سانسکریت، دوباره معنیش همراهی با حقیقت والاست، ولی کاری که اینا میکردن ساتسنگ اینا شامل گوش دادن به متن مقدس یا خوندن یه متن مقدس، تأمل در متن، بحث، جذب معانی، مدیتیشن و اینجور چیزاست. قرارم این بود که خود راجنیش در طول این ساتسنگا بیاد در تالار مراقبه حاضر بشه ولی حرف نزنه، ساکت بشینه اونجا، اینا ملاقات کنندگان کار خودشون رو بکنن. جلسات هم یک سری مناجات بودایی باستانی داشت اولش، بعدش هم موسیقی و رقص و آواز و اینها. این اتفاقات افتاد، مشکل جا و مشکلات اداری و سکوت و اینها. بعد از اون طرف وضع سلامتش هم انگار خیلی جالب نبود، حداقل شایعات درباره بیماری راجنیش کم کم بالا گرفت. کمردردا شدید شد، دکترها میگفتن که ممکنه جراحی احتیاج داشته باشه. بحرانی تر شد اوضاع وقتی که گفتن که فتق دیسک کمر گرفته، مال وقتی که هسته دیسک به خاطر فرسودگی بخش بیرونی دیسک خارج میشه و به اعصاب فشار میاره. میگن که عواملی داره مثل مثلا سن که بالا بره، مصرف دخانیات، مصرف الکل، ضربه ناگهانی، عوامل ژنتیک و طولانی مدت نشستن میتونه باعث این بشه. یه همچین حالی هم براش پیش آمد، احتمال آسیب دیدن اعصابش جدی‌تر شد. شیلا همین شایعات و همین بهانه‌ها رو استفاده کرد بیشتر برای هل دادن این که آقا ما بریم آمریکا. خود شیلا توی کتاب خاطراتش Don't Kill Him میگه که همه چی اون موقع توی جامعه ما عالی بود، حتی مراکزی که توی اروپا داشتیم هم داشتن خیلی خوشگل کار میکردن. آخرین فصل رویای بگوان شروع شده بود، دانشگاه در حال توسعه، کتابخونه راجنیش در حال توسعه، کتابا طبق برنامه چاپ میشد، جشنا برنامه ریزی میشد، خوب اجرا میشد، تو تلویزیون تو مطبوعات همش صحبت ما بود، هر روز آدمای بیشتری میومدن که کمک مالی کنن، همه چی طبق نظر بگوان پیش میرفت. سانیا سینا به نوبت کار میکردن، میخوابیدن، به خاطر اینکه کار زیاد بود، ولی همه راضی بودن، همه با این شرایط راحت کنار میومدن. تا وقتی که میتونستن کنار بگوان باشن خوشحال بودن. خیلیاشون ولی مریض شدن، سرماخوردگی بود، همیشه عفونت بود، همه چی ناسالم بود، وضع بهداشت تعریفی نداشت، بگوان مرتب درباره مخالفت با سرکوب جنسی حرف میزد، از اون طرف بیماری‌های آمیزشی در جامعه ما مشکل بزرگی شده بود، هیچ کاری هم نمیتونستیم بکنیم، هیچ راهی نداشتیم که رابطه جنسی این سانیاسین‌های مبتلا رو بخوایم پیگیری کنیم یا اینکه مثلا نظارتی داشته باشیم یا درمانی بکنیم. بعضی‌هاشون ماهانه تا 90 تا شریک جنسی داشتن، انقدری که شیلا میگه من مونده بودم بعد از یه روز کار اینا از کجا انرژی و حال و حوصله دارن که این همه رابطه جنسی داشته باشن. آلودگی همه جا بود، بیمارستانامون زود پر شد، هیچ جایی نداشتیم که بخوایم بیمارستانمون رو توسعه بدیم، خود بگوان مریضیش شدید شد، حساسیت، تنگی نفس، کمردرد، مجبور بود تو اتاق بمونه خیلی وقتا به خاطر اینکه دیگه بیماری‌ها جونش رو تهدید میکرد، در خطر بود، سلامتیش خیلی شدید در خطر بود، دیابت هم مزید بر علت. خود شیلا میگه که سخنرانی ها رو به خاطر این بیماری ها کنار گذاشت، خوشحال نبود. اینه که وقتش بود که ما بریم جای دیگه، باید میرفتیم یه جا زندگی جدیدی شروع میکردیم. This will be the first sannyasin city. Within 5 years 50,000 sannyasins will be there. And within 10 years, 100,000 sannyasins will be there.
Bhagwan wanted to create a new commune, a Buddha field. This Buddha field was a promised land. We had to have enough space for 10,000 people. We needed housing facility, and Bhagwan needs to move on to a different plateau, different level. Bhagwan sent Lakshmi out to look for new land, and he said not to come back until she has finished the deal. The problem was, it was time of Mrs. Gandhi, the Prime Minister. And politically, we came into this gridlock. They saw us as a threat to their society.
تصویر کلی رو داشته باشیم دیگه، این بیماری و این مشکلات و اون مشکل جا و اون جای جدیدی هم که گرفته بودن در ساسوات، اونم اصلا به جایی نرسید و شکست خورد عملا، و اینها، این گرفتاری مالیاتیشون هم دیگه داشت به جای خیلی خطرناکی میکشید. از وقتی که اینها در واقع از بمبئی آمده بودن به پونا، مقامات مالیاتی، مالیات بر درآمد، حواسشون جمع این صندوق شده بود ببینن که آقا این مؤسسه خیریه آموزشی چه خبره، چی کار داره میکنه. خود گروه هیچ وقت چی ننوشت، خود بگوان هیچ کتابی ننوشت، ولی پیروان 600 جلد کتاب چاپ کردن، متن سخنرانی و آموزه های مختلفش و اینها. درآمدشون به نظر میرسه زیاده، از دانشگاه و اردو و ثبت نام و اعانات و اینها. هدف آموزشی و مذهبی و عام المنفعه ما اینجا نمیبینی، بر همین دلیلی نداره که مالیات ندن، معاف از مالیات بشن. به کشواکش داشتن 11 سال. هی اینا میگفتن که ما شکایت میکنیم نمیدیم، اونا میگفتن نباید بدین. مبلغ هم مبلغ کمی نیست. عدداش رو ما داریم، پیدا کردیم. جمع بزنی همه رو با هم دیگه یه چیزی حدود 9 میلیون دلار. تازه عدد مالیات بر درآمد سال 75 و 76 توش نیامده، یعنی کامل نیست. کم عددی نبود. اینا میگفتن نه ما مالیاتمون رو دادیم و ما مؤسسه مذهبی هستیم و مؤسسه خیریه هستیم و عامل منفعه ایم و اینا. دولت ولی از اون طرف میگفت نه آقا، مؤسسه مذهبی که شما نیستید، چون که آقا نهایتش بخوایم چیزی که بگیم اینی که یک فلسفه ای رو داره آموزش میده دیگه. مگه مثلا ارسطو رو ما میگیم مؤسس مذهب جدید؟ نمیگیم که. اینم بالاخره داره یه توضیحاتی میده دیگه، چیزهایی رو داره میگه. مؤسس مذهب ما نمیتونیم این رو بدونیم. از اون طرف به عنوان مؤسسه آموزشی هم ما اینو استانداردهای لازم رو توش نمیبینیم که اینو بگیم یک مؤسسه آموزشیه. هزینه هایی که شما دارید میگیرید برای سخنرانی و کتاب و نوار و فلان این حرفا، باید که مالیاتش رو بدید. یه مشکل دیگه هم پیدا شد، اینا دیدن این خارجیایی که میان اینجا خیلی ها ویزای توریستی دارن، ویزاشون که تموم میشه نمیرن، میمونن. خب اینم یه پرونده جدی میشه، شما دارید قوانین اقامت رو نقض میکنی و اعلام جرم شد علیه بعضی از این حرفا. یه کار دیگه‌ای که می‌کردن این بود که شهروندای آمریکایی برای اینکه بتونن بیشتر بمونن، بتونن ویزای اقامتی هند رو بگیرن، می‌رفتن با شهروندای بریتانیایی ازدواجای سوری می‌کردن، چون بریتانیایی‌ها احتیاج نداشتن اقامت بگیرن در هند، می‌تونستن بمونن، همینطوری ویزا لازم نداشتن. اینا هم تقلب مهاجرتی پرونده‌شون رو سنگین کرد. از اون طرف همسایه‌های اشرام هم به خاطر مواد فروشی شکایت می‌کردن از اینا. یه خورده ای بحث قاچاق مواد مخدر باز شد. از اون طرف سه تا از سانیاسین ها رو در پاریس گرفتن که اینا داشتن مواد قاچاق میکردن. بعد وکیلشون گفتش که اینا رو توی اشرام روانشون رو انگولک کردن و مجبورشون کردن که برای اینکه پول برای جنبش در بیارن از هند مواد خارج کنن بیان تو اروپا پخش کنن. این یه نظریه ای بود که مطبوعاتم توی اروپا خیلی خوششون اومد، بال و پر بهش دادن و خب رسوایی روی رسوایی روی رسوایی. البته پلیس اونجا اعلام کرد که ما هیچ ارتباط مستقیمی بین اشرام و قاچاق مواد مخدر ندیدیم، ولی ندیدیم که اینها تلاشی هم بکنن برای اینکه از این کارها جلوگیری کنن. از اون طرف این آمار هم هست که وقتی که اینا نهایتاً جمع کردن و از پونا رفتن، آمار قاچاق مواد مخدر در پونا کلاً خیلی افت کرد. یعنی معلومه که این آدمایی که اونجا بودن بالاخره مشغول برنامه‌هایی بودن. داستان‌های قاچاق طلا، قاچاق پول، قاچاق مواد وجود داشته همیشه درباره این راجنیشی‌ها از همون دهه 70. همیشه هم اینا تکذیب کردن، ولی مقامات هند و خیلی از پیروان سابق این دستگاه تایید می‌کنن این داستان‌ها رو. قاچاق مواد و اینا قصه‌اش این بود. قاچاق طلا هم برای این بود که اینا می‌خواستن پول از هند خارج کنن. قوانین هند خیلی محدود می‌کرد ارزی رو که میشه از کشور خارج کرد. اینا آمده بودن علنگو درست کرده بودن، علنگوارم عمدن خیلی زمخت و کج و کوله درست کرده بودن که شبیه این خنزر پنزرای ارزون به نظر بیاد. بعد سوغاتی هم هست دیگه، از هند خیلی از این چیزا میارن توجهی مثلا جلب نکنه، ولی از طلای 22 عیار طلای 24 عیار درست شده بود در واقع. نقشه هم کار کرد و اینطوری تونستن عملا هرچی طلا ملا داشتن خارج کنن. خیلی هم احتیاط کرده بودن، مثلا اونایی که با خود بگوان سفر کردن، اینا هیچ کدوم توی اون پرواز توی اون گروه از این علنگوها نداشتن، ولی سانیاسین هایی که خارج از اون گروه و جدا جدا می آمدن هر کدوم یه تیکه با خودشون آوردن. خلاصه ای کلام این که به نظر می رسه که قاچاق مواد مخدر، تریاک، حشیش، قاچاق طلا، قاچاق ارز، اینا حتی اگر به صورت سیستماتیک وجود نداشته، چشمشون رو میبستن مقامات، میدونستن که اینها جریان داره و در سطح پایین دارن سانیاسین ها این کارها رو میکنن، یا برای اهداف سازمانی یا برای اهداف شخصی که نهایتاً منجر میشد به دستاوردهای برای سازمان، ولی چشمشون رو روش میبستن. پروژه های مختلفی هم داشتن برای این کار، من نمیخوام توی جزئیات همشون برم. توی جعبه های دستساز مواد جاساز میکردن، تو مهره های شطرنج، تو تخت نرد حشیش و ماریجوانا و اینا جاساز میکردن میبردن. یه کار با مزه رفه کرده بودن، یه اتوبوسی از این اتوبوس های مثلا کاروان هیپیا درست کرده بودن، 50 کیلو ماریجوانا جاساز کرده بودن توش، رفته بودن مثلا دور اروپا بگردن اینا رو پخش کنن که گرفتنشون. 20 نفر سانیاسین مثلا سرمایه گذاری کرده بودن تو این قضیه، 20 نفر هم سوار اتوبوس بودن، ولی جلوشون رو گرفتن. توی یوگسلاوی اون موقع کشف کردن، سه تاشون رو همونجا انداختن زندان. جاهای دیگه تو فرانسه، تو آلمان دستگیر شدن، توی روزنامه‌های فرانسوی و انگلیسی تیتر زدن که آره فرقه این دختران معتاد رو از راه به در کرده، رسوایی دخترکان برده. حواس‌ها رو خیلی این پرونده‌ها جلب کرد و باعث شد که این رسوایی‌ها یه مقدار باعث شد اینا فتیله رو کشیدن پایین، اصلا حمل و نقل مواد میگن که کم شد. حالا باز این دلیلی بر این نیست که اینا سیستماتیک این کار رو میکردن، ممکنه آدم ها فردی میکردن، بعد که دیدن توجهات زیاده ترسیدن و خودشون دیگه شل کردن یه خورده، ولی جریان داشت این کارا دیگه. یه شایعه دیگری بود میگفتن که طرفدارای راجنیش برای اینکه از پس هزینه‌های این جلسات درمانی و سخنرانی‌ها بر بیان تن فروشی می‌کنن. یه بار یه مجری تلویزیون به شیلا گفت که شیلا خیلی آدم حاضر جواب و بددهنی هم بود. برگشت یارو تو مصاحبه بهش گفتش که راسته که رئیس دلال محبته. شیلا برگشت بهش گفت که تو که دیگه باید قیافه پا اندازه رو بشناسی، که تو که باید بدونی اینا چه شکلین، تو معلوم خودت مشتری فاحشه هایی. خیلی اینطوری حرف میزد، خیلی عجیب غریب آدمی بود واقعا. و بعدم گفته بود که هر کی هر کاری میکنه به خودش مربوطه، ما دخالتی توی این کارا نداریم. واقعا هم مدرکی وجود نداشت که نشون بده که مقامات اشرام توی این کار یا کارهای دیگه نقشی دارن. سیاست اینا این بود که میگفتن ما درا رو باز گذاشتیم، هر کسی میخواد بیاد. چشمشون رو هم راحت میبستن روی جرم و جنایتایی که اطرافشون اتفاق میافتاد، مخصوصا اگر که آدما وضع خوبی داشتن. یه دفعه توی مصاحبه مطبوعاتی گفت اون خانم لاکشمی که گفتیم که امور اداری رو میگردوند، گفتش که درای ما به روی همه بازه، گناهکار و بیگناه به یک اندازه توی این دستگاه راه دارن. اگر آدمی که میومد اینجا قلب پاکی داشت که اصلا نیازی نبود بیاد پیش بگوان. اینا آلودن همه، میان اینجا، نکته اینی که اینجا میان پاک میشن.
One evening I come out of the shower and telephone message had come and I was called to Bhagwan's room and he said, Sheila, you come in the front. And he asked me, what do you think about Lakshmi? I said to Bhagwan, I don't see a good hope there. Lakshmi was not capable of organizing a land for him. And he asked me, where do you take men like Bhagwan? So then I said, maybe I would know how to deal in America. It was like he was shining. And I tell Bhagwan, it was my conviction that in US we will have no problems. The Constitution, I thought, was very sacred. And then he says, Sheila, I have something for you. He put his hand on my head. I just looked at him, tears rolling from my eyes. And then he says, Sheila, you are my new secretary. And the next thing says, okay, look for a place in America.
برگردیم سر قصه رفتن به آمریکا. این تصمیم به جابجایی برای موقعیت شیلا خیلی خوب شد. دید که این زمان مناسبیه برای پیشرفت. خود شیلا میگه که بگوان از اون طرف به لاکشمی میگفت جای جدید بر ما پیدا کن تو هند. از این ور خودش هی آتیش اختلافات با مقامات رو تند میکرد و این کار لاکشمی رو سخت میکرد. بعد اون که نمیتونست جا پیدا کنه این شاکی میشد، میگفت تو مقصری، سرزنشش میکرد، بیتاقتر میشد، هی میخواست سریعتر از اینجا بره، هی نمیشد. و بعد اصلا اخراجش کردین و گفت تو دیگه منشی مخصوص من نیستی. حالا احتمال داره شیلا اینجا یه خورده ای انگولک کرده باشه روایت واقعی رو دیگه، به خاطر اینکه احتمالش بیشتر اینه که شیلا اومده زیرا به اونو زده، ولی کار نداریم. خود شیلا میگه که یهو راجنیش به من خبر داد که تو از این به بعد منشی مخصوص منی. من آماده این مسئولیت نمیدیدم خودم رو، ولی دیگه تکلیف شد و مجبور شدم که بپذیرم و همه تلاشم رو انجام بدم. تو این شرایط بود که گفتن که بریم دیگه آمریکا هم بگردیم. شیلا اون موقع ازدواج کرده بود با یه آقای دیگری به اسم جان شلفر، ازدواجی که البته بیشتر به نظر میرسه برای حل مشکل اقامت شوهرش بود، ولی به هر حال هرچی که بود با شوهر جدیدش رفتن آمریکا دنبال پیدا کردن جابروشو رو اینا میبردن هند و بگوان میدید و این خوبه و این بده و اینا. تا بهار سال 81 همینطوری نرم نرم داشتن میگشتن. اون موقع دیگه گفتن که آقا سلامت راجنیش به خطر افتاده، کمرش باید عمل بشه و هر طور شده باید سریع بریم. شروع کردن به سریع تر گشتن و اصلا برنامه شد این که ما یه جای موقتی بگیریم توی نیوجرسی، میریم اونجا تا از اونجا ببینیم دیگه چی کار میتونیم بکنیم. برای حل مشکل مالیاتی هم گفتن اصلا این صندوق راجنیش در پونا رو کلن منحل میکنیم، اصلا انگار نه انگار، بره پرونده مدفون بشه زیر خروارها کاغذ اداری. پرونده هندو دیگه ببندیم. جای ما الان دیگه آمریکاست.
The next phase, the screaming phase of dynamic meditation feels like when you finally had an opportunity to throw a tantrum when you were a little kid.
چیزی که شنیدین اپیزود 42 پادکست چنل بی بود، قسمت دوم پادکست سریالی اوشو. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم. من نمیدونم اینو شما کی میشنوین، کجا میشنوین. تجربه سریال های قبلی ما مسترمایند و سیلک رود نشون میده که ممکنه تا ماها بعد، حتی تا چند سال بعد، آدمایی برسن به این پادکست ها و تازه شروع کنن به گوش کردنشون، هم خودشون کیف کنن هم باعث خوشحالی ما بشن. ولی اگر دارین پا به پای انتشار میشنوینشون، بدونید این رو که اپیزود سوم رو میتونید یک شنبه آینده از همه اپلیکیشن های پادکست یا از channelbpodcast.com بشنوین. ممنون از امید و از هدیه، ممنون از مجید آب‌پرور طراح پوستر و از ایران کارت و سرایار اسپانسرهای این اپیزود پادکست چنل بی. چنل بی پادکست. Thank you.